کی میرود از یاد یاد شهیدانت، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی میرود از یاد یاد شهیدانت، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران. ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بله، وطن، ایران، واژه عجیبیه، پر از معنا و مفهوم عمیق و ریشه دار، سرشار از اصالت و زیبایی. مگه ایرانی مسلمان و آزاده میتونه تحمل بکنه که دشمن نگاه چپ به این خاک زرخیز بکنه؟ در طول تاریخ کشور عزیزمون جانهای زیادی برای حفظ این وطن فدا شده و حالا کشور ما، ایران عزیز ما، امانت بزرگیه در دستهای ما که برای حفظش ایستادگی میکنیم و اجازه نمیدیم که دشمنان شرور و کینه‌توز امنیت رو از این کشور بگیرن. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف، سینما معنا رو به اتفاق میشنویم.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف، عکس متحرک از قبلی آلم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان، و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانتون رو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست،
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما مهربانان، شنوندگان جان، خانم‌ها و آقایان، دوستداران برنامه سینما معنا که از رادیو معارف یک شنبه و پنج شنبه شبها فعلا در جدول پخشمون هست دوربر ساعت 11 شب، و هر بار که میایم اینجا به شما سلام میکنیم، یه فیلم سینمایی رو در محدوده زمانی که در اختیارمون هست با هم در موردش صحبت میکنیم. طبیعتا سینما و فیلم ژانرهای مختلفی داره، ما قرار نیست در مورد همه اونها صحبت بکنیم، صرفا گونه ای از فیلمهای سینمایی که ممکنه از هر ژانری باشند اما در دسته فیلم‌های سینمایی معناگرا قرار می‌گیرند رو یک کمی در موردشون گفتگو می‌کنیم. این نوبت می‌خوایم یک کمی بپردازیم به فیلم طلا و مس. ماجرا رو از منظر معناگرایی مروری خواهیم کرد. من رضا ملایی به اتفاق صدا بردار محترم آقای علی میرزاییان و تهیه کننده و سردبیر سرکار خانم نجاتی شما رو دعوت می‌کنیم با طلا و مس همراه باشید.
خلاصه داستان فیلم طلا و مس. سید رضا طلبیه که به تازگی با خانوادش به تهران اومده تا در کلاسای استاد اخلاقی که وصف اون رو بسیار شنیده شرکت کنه، اما متوجه بیماری اسکلروز چندگانه همسرش زهرا میشه و به ناچار برای تهیه هزینه درمان اون تغییراتی در سبک زندگی خودش میده.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم آسف رضا. کجا آقای نجله؟
حاج آقا دنبال همین کارهای انتقال شهریه هستم با اجازه.
هنوز درست نشده؟
شکر خدا یه اقداماتی شده، میگن یه ماه زمان میبره دیگه.
کلاس حاج آقا رحیم وقت شما رو نمیگیره. اگه خودت مایل بودی میدونی تدریس کنی. حالا البته دروس مقدماتی ها.
طلا و مس فیلمی در ژانر درام از همایون اسعدیان محصول سال 1387 که در 28مین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.
بله، فیلم سینمایی طلا و مس و صحبت‌های آغازین حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سید نژاد، منتقد فیلم و سینما و مستندساز. سلام علیکم آقا، خیلی خوشحالیم که دوباره با شما ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای مولایی، همکاران محترم، همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
طلا و مس، ابتدا اول ببینیم چند چندیم با این فیلم. آقای همایون اسعدیان چی میخواد بگه. البته خب پدر و پسر معروف سینمای ایران آقای منوچهر و آقای حامد محمدی هم تهیه کنندگی و نویسندگی رو به عهده دارن. بفرمایید.
بله خب فیلم خوب طلا و مس از فیلمای بسیار خوب و فیلم تمیزی است که در سینمای ایران به نمایش گذاشته شد. فیلمی که جریانات در واقع اجتماعی هم با خودش به همراه داشت. ما کمتر فیلمی داریم که جریان اجتماعی داشته باشه. بوده در طول تاریخ، حالا من اسم میبرم، فیلمایی که وقتی که پخش شد مردم مثلا شبیش لباس میپوشیدن، شبیش حرف میزدن، سبک زندگی به سمت شرکت میکرد. الا ماشاءالله داشتیم در تاریخ سینما ایران.
همینطور.
خود شخصیت آقای جمشید هاشمی‌پور در سینما ایران یک سبک زندگی بود برای خیلی ها.
بله.
در سینما جهان هم همینطوره. ولی طلا و مس سبک شخصیتی نبود، اما از جریانات اجتماعی آشتی دادن در واقع برخی از نگاه ها به حوزه علمیه و طلبه خیلی مؤثر بود. واقعا در فضای مثلا علاقمندی بعضی از بانوان و دختران ایرانی برای ازدواج با طلاب هم این فیلم خیلی مؤثر بود. من در جریانش بودم و بررسی میکردم.
همین شد دستمایه کلی هر.
بله بله. ولی بله شد. ولی واقعا این اتفاق افتاد.
بله بله.
یعنی در واقع آقای اسدیان مردم آورد در دل برای اولین بار فکر کنم بود، حالا به این شکل که آقای اسدیان
که مردم میان تو خونه یه طلبه اینجوری بگیم در...
بله همینطور واسه این یعنی خودشون جایون قرار دادن. آره همزاد پنداری کردن
تو خونه زندگی طلبه ها، همزاد پنداری کردن و این راهی شد برای فیلمای بعدی.
دقیقاً. حتی به حد لباس شستن یک روحانی برای لباس زیر بچه‌هاش. این به نظرم نکته بسیار مثبتی بود که باعث شد که این فیلم دیده بشه، مورد توجه قرار بگیره، هنوزم مخاطب داره، هنوزم تلویزیون پخش میکنه و نکات معناگرایانه هم فیلم داره. البته نقدایی هم وجود داره که انشالله در ادامه
حتماً خواهم. حتماً. متشکرم ازتون. دوستان عزیز شنونده یه بخشی از صدای فیلم رو میتونیم گوش کنیم. برگردیم. به هر حال اونایی که تماشا کردیم خاطرات زنده میشه با این فیلم. خب سالهای گذشته دیگه از تماشای این فیلم. اونایی که ندیدین احتمالاً صحبت‌های کارشناسان ما و همین بخشی که انتخاب میشه صداش پخش میشه ممکن انگیزه بشه برای شما که برید فیلم رو تماشا بکنید. خیلی متشکرم.
آقا سید یه چیزی میگم؟ نه نه یاریا. خب
هم بفرمایید.
فردا برو بازار یه عبای نو بگیر.
عبا برچی؟ عبا
خود... دیگه پاک کنه شده، تو ترون خوبیت نداره. نگران پولش هم نباش. توریشو بازی ببینه خدا منو بکشه.
نه خیر چیزی نشده. نه خیر نباش.
نمیدونم چرا یه وقتایی چشام دو دو میزنه، همین سر انگشتام هی گز گز میکنه. میگم آقا سید یه وقت مرض ناجوری نباشه.
زهرا صدا دی حرفا چیه؟ برای خستگیه. مدت شما خسته شدی حرفا چیه میزنی؟
بله آقای سید نژاد، فیلم طلا و مس، نمیدونم این تعبیره رو حالا چه واژه‌ای شایسته‌ای بعد بهش پیدا کرد، شما انتخاب کنید، پیشنهاد بدید. من میگم فیلم نجیبیه، یه فیلمیه که حریم داره و حریم قائل برای آدمهاش که دارن محرم، یعنی برای طلبه، برای یک بانو، برای اون فضای زندگی. فیلم نجیبیه. نمیدونم حالا چی باید بهش گفت. مثلا
حالا ما فیلم تمیز گفتیم،
فیلم تمیز. بله. ها یا مثلا فیلم اخلاقی ها.
بله ببینید آقای اسدیان اشرافی که به سبک زندگی طلبگی داره، یه نگاه خاصی هم داره که خیلی مهمه تو این نقد. ولی با اطلاعاتی که از فضای طلبگی داره، زیستی که با طلبه ها و روحانیون داشته، خود آقای منوچهر محمدی هم همینطور این زیست رو تجربه کرده، خوب درک کرده این فضا رو، اتمسفر حوزوی رو درک کرده که وقتی داره یک لوکیشن حوزه رو نشون میده با روحانی مدیرشون، رفت و آمد طلبه ها، حرکت طلبه ها، کلاس اخلاق، کفش ها، همه رو درک کرده و بر اساس اون داره فیلم میسازه. مثلا من جالب بگم بهتون، بس همین کفش ها یک مسئله بوده همیشه در حوزه علمیه،
نامرتب بودن کفش.
خاطر شرفتون باشه مسئله اصلا گلپایگانی. بله. این کفش هایی که دور همین مدرسه جمع میشد، من یادم میاد دوستان آورده بودم، ایشون اهل هنر بود، خیلی آدم نگاه خاصی داشت. وقتی اومد اونجا هم مهمان من بود، بعد گفت آقا این کفش ها، گفت عجب صحنه قشنگی، گفت این دنیا زندگی این، گفتم آقای کفشای به هم ریخت، گفت آره تو اینجوری نگاش نکن. گفتم مثلا چی؟ یادم ایشون اون جمله رو گفت، گفت اول اینه که وقتی طلبه میاد کنار مدرسه اصلا از کفش یادش میره، فقط به فکر رفتن داخل مدرسه و نشستن پای درس و استاده، اصلا یادش میره. نکات اینجوری بود دیگه. میخوام بگم که حتی اینا هم درک کرد آقای اسدیان و واقعا بودش آفرین گفت، سبک زندگی طلبگی رو درک کرده. البته نقدای وجود داره چون نگاهشونه،
درست،
نه که نمیدونسته، میدونسته چون نگاهشون هست، از این زاویه داره زندگی به نمایش میذاره که انشالله خواهم گفت. منتها مسیر طلبگی، مسیر حرکت به طلبگی، سختی انتخاب، سختی همسر شدن طلبه، دست اخلاق، فشار مالی و شرایطی که وجود داره رو خوب نمایش گذاشته که مسیر سختی و رنج، و اصلا اسم طلا و مس رو برای همین انتخاب کرده چون طلا و مس محصول یک رنج و یک آتش و درده که مس و طلا میشه.
خیلی خوب. یه بخشی دارن سرکار خانم فاطمه سلطانی از جان شنونده، این بخش میتونیم گوش کنیم الان. فکر میکنم بعضی از فیلم ها دقیقا میدانگاه حرفایی از جنس حرفای خانم سلطانی است، به خاطر اینکه جایگاه زن رو مرور میکنه، جایگاه خانواده رو واکاوی میکنه در سینما و در فیلم های سینمایی. و خب اینجا قصه اساساً دو سر داره، یکی طلبه جوان و دیگری همسر جوان او که چالش ها، ماجراها، تلخی ها، شیرینی ها، به دبستان های کلامی فراوانی با هم دیگه دارن. بشنویم و برگردیم. من با حاج آقای سید نژاد عزیز، منتقد فیلم و سینما، کار دارم هنوز.
فیلم طلا و مس فیلمی نجیب و پاک در مورد اخلاق در خانواده است. فیلم در حالی که فضای رئالیستی از یک زندگی ایرانی رو نشون میده، اخلاق زیستن درون واقعیت روزمره زندگی رو هم به تصویر میکشه. زهرا سادات قصه طلا و مس با بازی عالی نگار جواهریان، مادری که در غربت به درستی نشون میده که زن هسته اصلی کانون هر خانواده است. نقش اون در تربیت بچه ها و نوع برخوردش با اونها، صبر و حوصله‌ای که در مواجهه با غر زدن‌های دخترش به خرج میده، توجهش به دختر معلول همسایه و رفتارهای خارج از عرف یه خانواده مذهبی، حفظ شادی و نشاط خودش و خانواده‌اش، کمک به پیرزن همسایه و مهمتر از همه مراقبت از شوهرش و فراهم کردن راحتی بیشتر برای اون موقع درس خوندن، محبتایی که خرجش میکنه با بافتن شال گردن، کوتاه کردن موهاش و حتی توجه به بالا رفتن نمره عینک سید، همه نشونگر اینه که زهرا سادات ستون خونه سیده. سید رضا وقتی متوجه این همه تلاش میشه که بیماری زهرا سادات بروز کرده و زندگی رو دچار آشفتگی میکنه، اون وقته که سید رضا که به دنبال اخلاق در مباحث نظری استاد میگرده، میتونه اون رو در مناسبات اجتماعی و خانوادگی و به نوعی اخلاق زیستن در میان زندگی روزمره رو تجربه بکنه. اخلاقی که به گفته استاد بنیان اون بر عشق و محبت استواره. نهایتا سید رضا که در ابتدای فیلم قادر نیست محبت خودش رو بروز بده و زهرا ساداتی که شرم رو همراه ظرافت‌های رفتاری یک زن مذهبی به تصویر کشیده، به تدریج یاد می‌گیرن که چطور در کنار همدیگه خوشبختی رو زندگی کنن و قدر لذت‌های کوچیک زندگی رو بدونن.
شما شغلت چیه؟
من طلبه هستم.
آخوندی؟
نه خیر، عرض کردم طلبه هستم، درس می‌خونم.
خب فرقش چیه؟ بالاخره آخوند میشی دیگه.
ببخشید خانم دکتر، گفتن زهرا سادات داره فلج میشه، پس تکلیف ما چی میشه؟
بله آقای سید نژاد، حوزه علمیه، حالا چه واحدی چه بخشی، این رو اگه شما دقیق تر میدونید بگید، با حضور خود کارگردان از این فیلم تقدیرم میکنه.
بله.
یعنی حوزه علمیه به عنوان یک نهاد رسمی در کشورمون در حوزه اخلاق و خلاصه در حوزه دین، این فیلم رو شایسته تقدیر دونسته. از همینجا بریم سراغ این که چرا این اتفاق در مورد این فیلم میفته.
اگر دقت کرده باشین در اکثر فیلم ها طلبه به این شکل نمایش داده شده که صنف طلبگی و آخوند بودن شغل نیست، یک رسالت. این رسالت رو به این شکل تعبیر میکنه که باید طلبه اگرم درس میخونه، تدریس میکنه، باید شغل داشته باشه. این نگاهی من چه محمدیه، شما اونجا در مارمولک آخوند گشکار، گفت من همه کار میکنم، گشکارم.
حتی یه جایی این عبارت در قالب یه سوالم میاد که چرا نباید آخوندا مثل بقیه مردم کار بکنن. نمیدونم این دیالوگ تو کدوم فیلمه.
حالا من خاطرم نیست ولی فکر کنم فیلم فرشته با هم میآیند.
به نظرم اونجاست. آره.
که دو تا دیالوگ با دو تا روحانی با هم داشتن درگیر میشن.
آره.
که میگه اگر آخوند برای زن و بچه زحمت بکشه جهاد پیغمبر اجر فرمودن. اونجا هم اینطور برقکار تو ساختمان کار میکنه، بعد به شغل بازیگری میره. اینجا هم که فرش بافه. این نگاه آقای منوچهر محمدیه، این مخالف داره در حوزه علمیه، میگن نه طلبگی شغله.
بله.
یه جایی در فیلم زیر نور ما داره نقد میکنه، البته سید داره به اون شخص نقد میکنه که میگه این لباس کارگریه. خب اون حرف اصلی خالق اثر آقای میکریمی نیست، این حرفه که سید داره میزنه که نه من باید کار اجتماعی بکنم، زیر پول برم با در زیر نور ما دارم عرض میکنم.
بله بله.
و مردم باشن و اول این دوتا نگاه داره. اون نگاهی که مخالف آقای نگاه منوچهر محمد آقای اسدیان هست در این فیلم اینه که نه طلبگی شغله و از این راه میتونه ارتزاق بکنه، منبر بره، سخنرانی بکنه، کاری که آقای هادی ناجی در فیلم حق سکوت در اجرا میکنه.
بله.
اون نگاه هستش که نه بالاخره زندگیش از همین راه میگذره، ارتزاق از همین راه میگذره.
اصلا درس خونده که از این درس خوندنه
بیاد
زندگی بگرده،
مسائل علمی در بین مردم علم بیاموزه، مردم هم حمایتش بکنن.
تو درسته،
این نگاه دومه. ولی آقای من شما مخالفه، یعنی دوست داره که کاراکترش در فیلمهاش شغل داشته باشه. و نکته دوم این رنج مضاعفی که در فیلمهای حوزوی اساسهای منوچهر محمدی داره صادر میشه، نظرم قابل نقده. یعنی یه وقتایی دیگه کسل کننده است، اونجا بچه مریضه، اینجا نمیدونم مادرش مشکل داره، اینجا دور زرش مریضه، همه جا درگیره و این به نظرم یه مقداری
زیاد رویه.
زیاد رویه به نظرم.
اقلش اینه که این قصه ها برای همه آدمای جامعه هست دیگه.
اماش اینجاست، در اینی که زیاد روی کرده متاسفانه اینجا، اما یک برداشت خوبی داشته که سبک زندگی دینی چجوری این رنج رو با عاشقانه داره میگذرونه و عشق در همینجا نهفته است. طلا از همین رنج ها صادر داره میشه، مس از همین رنج ها داره صادر میشه. این نقطه به نظرم خوبه که حالا در اون دیداری که از آقا داشتم، اون شعری که از خانم پروین اعتصامی، هر بلایی که است آیت رحمتی است، هر که را فقیر دهی آن دولتی است، که خداوند اگر سختی هم میده به انسان رحمت اون لطف خداست و از دل اون رنج انسان میتونه به اوج برسه. من این نگاه رو
حرف اصلی فیلم اینه.
بله بله، حرف اصلی فیلم اینه، کاری به سبک فیلم طلبگی نداره. و نقد مهمتر اینه که چرا یک کسی که ادعای درس اخلاق میکنه اومده برای درس اخلاق ولی خیلی نکات ریز رو در مسائل اخلاقی با همسرش رعایت نمیکنه، یادش رفته. مثلا کجا؟ اونجایی که گفتن دوستت دارم براش سخته، خانم میگه تو این حرفا رو میزنی بهش، مثلا میگی ابراز علاقه میکنی، و این طلبه با اینکه ادعا میکنه، ادعا نمنی که داره حرف میزنه، داره این توی شخصیت تبلور میده آقای اسدیان. صدازای بچه شاخصیه، یه طلبه کاملیه از نظر سبک زندگی، رفتارها، ادب، عبادت،
همه چیزش، بسیار احساساتی،
همه چیزش جمع اینجا.
اما
رفتار خوبه که عاشقانه باشه در به ظاهر با همسرش نداره و همسرش داره رنج میبره از این
حیای زیادی
اینو رفتار. بله.
آره.
یعنی طلبه هم میتواند در بعضی از مسائل از مردم یاد بگیرد. همون خانمی که حالا شون حجاب بود در اون فیلم و اومد در سید رضا اثر گذاشت، همون توی که اثر گرفت از سید رضا، از سبک زندگی سید رضا اثر گرفت، این تعامل و تعادل اجتماعی و روابط اجتماعی که بین حوزه و مردم داره شکل میگیره، اثر پذیری و اثر گذاری، آقای اسدیان خیلی زیبا به نمایش گذاشت.
بسیار عالی، متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید نژاد عزیز، منتقد فیلم و سینما.
متشکرم از شما همه شنوندگان عزیزی که صحبت های ما گوش کردن،
سپاسگزارم. یه سلامی بکنیم به حاج آقای مقدسیان، ایشون یه بسای صوتی برامون دارن، مدرس حوزه و دانشگاه هستن و منتقد فیلم و سینما. این بخش رو بشنویم، برگردیم در خدمت شما عزیزان همچنان هستیم.
سخن از مکتب فرانکفورت بود، از تئودور آدورنو و زیگفرید کراکور. عرض شد که این دو متفکر هر دو ادامه دهنده راه هگل هستند، البته با دو تفسیر متفاوت از مسئله مهم هگل، یعنی بحث دیالکتیک. به نظر آدورنو دیالکتیک باید در سطح اندیشه و نفی مفهومیش باقی بمونه، یعنی باید فاصله گرفت از واقعیت، برخلاف کراکور که به نظرش باید دیالکتیک در مواد فرهنگی و پدیدارهای اجتماعی از جمله فرمهای سینمایی تحقق پیدا کنند. به بیان دیگه، آدورنو برای دستیابی به حقیقت از عبور از ظاهر صحبت میکنه و کراکوئر از بازگشت به ظاهر. نقطه عینی و بزرگ بروز این اختلاف به مسئله هنر، رسانه و به خصوص سینما منجر شده. به نظر کراکوئر سینما هنر مدرنی است که میتونه واقعیت مادی رو آزاد کنه و حقیقت تاریخی رو در جزئیات روزمره آشکار کنه. دوربین از نظر کراکوئر ابزار رهایی بخشه، چرا که برخلاف هنرهای سنتی دوربین مشغول بازآفرینی ذهنی نیست، بلکه ثبت مستقیم جهان را انجام میده. از رهگذر تصویر انسان دوباره با تاریخ و اجتماع تماس میگیره. در این معنا فیلم نوعی دیالکتیک مادیه، یعنی تضاد میان سطح محسوس واقعیت و معنای پنهان تاریخیش. اما در نظر آدورنو سینما جزئی از صنعت فرهنگه. او تأکید میکنه که تولیدات فرهنگی همگی در نظام سرمایه‌داری آگاهی رو به کالا تبدیل کردن، چرا که مسئله بازنمایی واقعیت حتی اگر به نیت انتقادی باشه در نهایت به باز تولید سلطه می انجامه و مخاطب رو همیشه در سطح مصرف کننده منفعل نگه می داره. به نظر آدورنو تنها در شکستن فرمهای سنتی است، مثل رمانهای کافکا، که می شود یک هنر تناقض اجتماعی رو از همین طریق منفیوار آشکار کنه. اگر هنر مشغول بازنمای واقعیت شود، همیشه همسوی با نظام سلطه میشه. باید از او گریز کنه تا واقعیت رو برپا کنه. آدورنو برخلاف کراکوئر هنر رو در گسست از واقعیت میبینه.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، امیدوارم که برنامه رو پسندیده باشید و نوبت‌های بعدی هم همراه ما باشید. 3553 سامانه پیام کوتاه هست برای دریافت نظرهای شما. خانم‌ها و آقایان، برنامه بعدی که خدمت شما برسیم با فیلم سینمایی ملک سلیمان با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
رادیو رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد.
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو.
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آبا.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستاره همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی.
آقای خسرو ناصری یک شاعر معاصره. آقای ناصری مدعی من 50 ساله که در وادی شعر و هنر هستم. ایشون علیه آقای سفیدرو و همسرش به خاطر سرقت ادبی شعر ایشون شکایت کرده. آقای سفیدرو و همسرش این ادعا رو قبول ندارند و معتقدند اشعاری که سروده شده متعلق به خود ما هست.
آقای خسرو ناصری درسته؟
به نام خدا. بله جناب قاضی.
خیلی خوش اومدید. شما شکایت کردید بابت عرضه و پخش شعر.
بله.
طبق ماده 2 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. فقط الان سوال من اینه که از سرکار خانم برای چی شکایت کردین؟
اسپانسرشون هستن، شریک جرم و برنامه ریزیشون.
چه ربطی داره؟
اگر پشت یه استعداد بخوای باشی و شریک جرم حساب بشی، مشوقش باشی، بله من شریک جرمشم. خب
جواب کوبنده‌ای بود استاد. شما همسرشون هم هستید؟
بله، همسر و مدیر برنامه.
بسم الله. استاد بفرمایید ببینیم قصه چیه.
جناب قاضی، خدمتتون عرض کنم که بنده یه عمر در حیطه هنر که همون شاعری که شما فرمودید فعالیت میکنم. بله. و این شعرها مثل بچه‌های من میمونن و اینا به صورت ناجوانمردانه‌ای به یغما وارد، خیلی بی‌رحمانه.
مستاقی به من توضیح میدی که چه اتفاقی افتاده راجب این شعرت؟ کی سرودی؟ چجوری سرودی؟ بعد چجوری به قول خودت به یغما رفته؟ اینو به من توضیح میدی؟
ببینید جناب قاضی، من 50 ساله در وادی هنر فعالیت میکنم. بالای 70 نسخه ترانه سرودم، خوب بد زشت زیبا بالا پایین، خیلی هم خوندنش قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، حتی قبل از انقلاب.
من دوست دارم بدونم ایشون از ما شکایت کرده کارایی که دارن اصلا مجوز داره جناب قاضی؟
بله مجوز دارم، خوبم دارم.
ترانه‌ایشو تو کاباره پخش می‌شده.
لابد اونجا من می‌رفتم مثلا می‌رقصیدم.
من حالا دیگه تحقیق نمی‌کنم بکنم.
ببین خانم، من یه چیزی بگم. شاعر یه موقع یه شعری میگه، اینو میده به خواننده، خواننده میبره این شعر رو میخونه، روش آهنگ میذاره، ملودی میذاره، این شعر رو میخونه. اینجا دیگه مسئولیتش با شاعر نیست، مسئولیتش با خواننده است.
ایشون بارها برمیگرده به من میگه که دوران قبل از انقلاب. آقای محترم، قبل انقلاب مال قبل انقلاب بود، ابایی هم ندارم. بنده همونی هستم که قبل انقلاب شعر گفتم، بعد از انقلابم رفتم جبهه.
خانم خاکپور، الان آقای سفیدرو که معتقدن که این شعر رو خودشون سرودن.
بله.
درسته؟
بله.
شما مدعی هستی که شعر رو خودت گفتی.
بله.
درسته یا نه؟
بله.
حالا سوال من اینه، شما اگر که شعر رو از ایشون نگرفتین، یا ایشونو نمیشناختیم؟ پس چجوری دعوتشون کردی؟
میشناسیم ایشونو. ما خیلی از اوقات تو ردیف جایگاه VIP که داریم یه تعداد از شعرها رو دعوت میکنیم، افراد پیشکسوتو دعوت میکنیم.
همین اتفاقی ایشونو دعوت
میکنیم.